بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه شریف رو ملاحظه فرمودید. ایشون در این بحث فرمودن که در دو مورد مجالی برای تعارض نیست، اما در مورد سوم تعارض باقیه و وجود داره و نظرشون این است که ما ولو قائل به حجیت اصل مثبت هم بشویم، اما بیش از فرض سوم رو اصل مثبت دلالت نداره. یعنی دلیلی که دلالت بر حجیت اصل مثبت داره ما رو متعبد به لازم غیر شرعی نمی کنه، نمی گوید که یک تعبد به ملزوم وجود داره و یک تعبد دوم به لازم، بلکه مجرد این است که ما اثر شرعی مترتب بر لازم غیر شرعی را بر مستحب بار بکنیم. اگر مستحب یک لازم عقلی داره، این لازم عقلی یک اثر شرعی داره، اصل مثبت همین مقدار توانایی داره که این اثر شرعی را ما به واسطه لازم عقلی یا عادی بر مستحب بار بکنیم. اما دیگه ما رو متعبد به لازم عقلی یا لازم عادی نمی کنه. اون وقت فرمودن اگر این چنین شد اینجا دیگه تعارض وجود داره. خب حالا مطلبی که ما میخواییم عرض بکنیم، اینجا ما دو تا مطلب رو باید روشن بکنیم. یک مطلب این است که آیا اصلا چنین مطلبی به حسب مقام اثبات آیا ما میتونیم از ادله استفاده بکنیم؟ آیا در مقام اثبات میشه بگیم مولا ما رو میگه اون اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی یا عادی رو بار کن اما متعبد به او نکنه در مقام اثبات؟ اون چه که ایشون فرمودن ثبوتاً ممکنه. فرض میکنیم یکی فرض دوم یکی فرض سوم، اما در مقام اثبات بگیم یه ملزومی داریم به نام حیات زید، یه لازم عادی داره به نام نبات لحیه، این لازم هم یک اثر شرعی برش مترتبه. بگیم شارع میگه من کاری ندارم به این که این لازم عادی باشه یا نباشه اصلا، ولی شما اون اثر شرعی مترتبه بر لازم عادی رو بار کن بر مستحب. به حسب مقام اثبات نمیشه، یعنی در مقام اثبات تفکیک ممکن نیست. ثبوت عرض کردم یا در مقام ثبوت مولا ما رو متعبد به این لازم عادی میکنه یا نمیکنه، اما در مقام اثبات این قابل انفکاک نیست. میخوام عرض بکنم بین فرض دوم و فرض سوم لا یمکن تفکیک به حسب الاثبات. چطور شارع میتونه این رو وجودش رو نادیده بگیره، بگه من کاری ندارم ولو نبات لحیه‌ای هم نباشد اما اثرش رو بار کن؟ این معناش وجود الحکم من دون موضوعه هست. اگر میگه این اثر رو بار کن، این معناش این است که این نبات لحیه رو به یک نحوی وجودش رو قبول میکنه ولو تعبدن. بنابراین این که در عبارت مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول در فرض دوم این بود که برای این که ما بگیم اصل مثبت این تعبد دوم رو بیاورد، دون اثبات این خرق القضا، این فرمایش درستی نیست. اتفاقا اثباتش خیلی روشنه، از مواردی است که قیاساتها معها. شارع چطور میتونه ما رو بگه این اثر رو بیار اما نسبت به این لازمه عادی که موضوع برای این اثره اصلا بگه کاری من ندارم، این میخواد باشه میخواد نباشه، این معنا نداره. لذا این تفکیک بین فرض دوم و سوم به حسب مقام اثبات نمیشه. وقتی نشود نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که میگیم آقا با اجرای اصل در طرف مستصحب که ملزوم ماست، میگیم استصحاب میکنیم حیات زید را، بنابر این که ما بگیم اصل مسجد حجیت داره، حق با مرحوم شیخه دیگه، لا مجال لجریان الاصل فی طرف لازم. بر این که شارع وقتی میگیم اصل مسجد حجیت داره، اثر شرعی این لازم رو پذیرفته، باید فرض وجود این لازم هم کرده باشه، و اگر فرض وجود کرده باشه دیگه معنا داره ما اصل جاری بکنیم، دیگه برای ما مجالی به عنوان شک باقی نمیمانه. لذا حق با مرحوم شیخی که اینجا مجالی برای تعارض نیست. حاضا اولا به این نکته و مطلب اول ما، اما مطلب دومی که داریم اینه، اگر کسی بیاد بگه خب مرحوم شیخ که مسئله حکومت رو ادعا میکنه، حکومت اونجاییست که شک در مسبب مسبب از شک در سبب باشه، یا به این تعبیر بگیم، یا میگن مسبب خودش اثر شرعی برای سبب باشه، و اینجا نبات لحیه خودش اثر شرعی برای حیات زید نیست. جواب این است که همینجا ما باید این کبرا رو همین مقدار متزلزل کنیم، این که مسبب باید خودش اثر شرعی برای سبب باشه، این یکی از مصادیق حکومته. حکومت قوامش به اینه، خوب اینه دقت بفرمایید، قوام حکومت دلیل این است که با اجرای اصل در یک طرف دیگه مجالی برای اجرای اصل در طرف دیگه نباشه. شما اگر اصل را در حیات زید جاری کردی، دیگه برای نبات مجالی برای جریان اصل باقی نمیمونه، البته رو قول به حجیت اصل مثبت. اگر از اول گفتیم اصل شرعی استصحاب فقط آثار شرعی برش بار میشه، که خب یه نوبت و مجال برای حرفا نیست، اما روی قول به حجیت اصل مثبت این نتیجه تحریر داره که لا مجاله لاجراء الاصل فی المسبب، یعنی در این نبات لحیه، با اجرای عقد در سبب. پس ببینید ضابطه یه در باب حکومت توسعه داره، لازم نیست که حتما این مسبب خودش یک اثر شرعی برای سبب باشه. در کلمات قوم این فراوانه و شاید هم در بعضی از کلمات خود مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف هم باشه که آقا اصل سببی در صورتی بر اصل مسببی حکومت دارد که مسبب خودش از آثار شرعیه برای سبب باشه. ما میگیم نه، حکومت ملاکش و قوامش اینه، اگر ما در سبب اصل جاری کردیم دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نباشد و امکان المسبب و اثرا و لازما عقلیا للسبب. بله، و همین مطلب رو هم در همون درس 33 عرض میکنم که مرحوم محقق نائینی داره در اونجا و مراجعه بفرمایید به اون بحث. پس ببینید این دوتا نکته رو شما فکر شریفت رو متمرکز کنید رو این دوتا مطلبی که امروز من عرض کردم. اگر این دوتا مطلب رو بتونید خودتون به یک نتیجهی برسونید، اون وقت میتونید نظر بدید که آیا اینجا تعارض وجود دارد یا تعارض وجود نداره. ما اگر آمدیم به مرحوم آلخویی گفتیم آقا بین فرض دوم و سوم از حیث مقام اثبات تفکیک ممکن نیست، کمان که همینطور هم هست، وقتی اینطور شد این یک و گفتیم لازم نیست در باب حکومت اون محکوم اثر شرعیه برای دلیل حاکم باشه، این دو تا مطلب رو که بگیم نظریه شیخ تثبیت میشه که ولو ما قائل به حجیت اصل مثبت بشیم اما دیگه نوبت به مسئله تعارض نمیرسه. ظاهرش اینه مطلقه. بله اونجا باز من مجال نشد اون دارم ببینم اصلا، ولی ظاهر صناعت اختزا میکنه که مطلقه. ببینید با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نباشه، ولو این که اونم لازم عقلی باشه، اثر غیر شرعی باشه. این بحث تمام. خب حالا اینجا یه نکته ای رو ما عرض بکنیم. ما در ادله استصحاب در سال اولی که استصحاب رو شروع کردیم، یعنی پارسال نه پیاب سال، اونجا روایت دوم و صحیحه دوم زراره که به عنوان دلیل دوم روایی بود بعد از این که بحثش تمام شده، اونجا گفتیم که نتیجه این بحث و نتیجه که از اون روایت گرفتیم این است که اصل مثبت در استصحاب حجیت داره. حالا دیگه بخوایم روایت رو دوباره بخونیم و اون چیزی که اونجا استفاده کردیم بگیم، این یه نیاز نیست. در جلسه 84 اون درس اصول ما از استصحاب، یعنی سال اول استصحاب، جلسه 84 پایان جلسه این رو گفتیم که این روایت به این دلیل دلالت دارد بر اینکه مثبتات استصحاب حجیت داره. منتها فقط حالا شاید باز اون موردی که در اون روایت بود اون رو هم بکنیم بر واسطه خفی، که حالا مورد استثنایی است که خود مرحوم شیخ میگن، در این استثناء باز اون رو هم مورد بحث قرار میدیم. چی؟ خب حالا اون که دیگه از محله اصلا فرض خارجه، چون بحث ما تو روایاته. اون که حق درستی هم هست. اگر از باب زن حجت قرار دادیم بازم مجالی برای تعارض نیست. خیلی خوب، همونطوری که اونجا میگن دو تا قطع با هم جمع نمیشه دیگه. نمیشه، نه دو تا قطع با هم جمع نمیشه. الان در اینجا ما نسبت به لازم هم زنده به وجودش پیدا کنیم هم با استصحاب زنده به عدم، این امکان نداره. اینجا هر با مرحوم آرز بودی بودی ذکر کرده و مرحوم شیخ هم رو کرده.
نمودی تعارض نداره، همون آقا ما ثبوت به اثباته.
چی آقا؟
این وجه تقدم و حل کردن تعارض رو مالا نمیگه، همون چیزی که در مقام ثبوت اثبات فرمودیم.
ببینید، ما اصلا در مقام اثبات بین فرض دوم و سوم تفکیک ممکن نیست. اگر میشد تفکیک در مقام اثبات، میگفتیم آقا روایت آمده میگه به این لازم تعبد پیدا نکن، اما اثر این لازم رو بر مستصحب بار کن. اون وقت میگفتیم آقا اینجا تعارض وجود داره و فرمایش آلخویی تثبیت میشد. ببینید، مرحوم آلخویی تصریح کرد که اگر ما بگیم روایت علاوه بر تعبد به منظوم، تعبد به لازم را هم دلالت دارد، دیگه لا مجاله للتعارض و حرف شیخ درست میشه. اگر گفتیم روایات تعبد به لازم رو دلالت ندارد، فقط بنابر اصل مثبت میگه اون اثر شرعی مترتب بر این لازم را بر منظوم بار کن، ایشون فرمود تعارض اینجا وجود داره. اینو در بحث چهارشنبه گفتیم. بگیم ما عرضمون به ایشون اینه که اصلا در مقام ثبوت این تحقیق امکان داره، اما در مقام اثبات شما به هیچ وجه نمیتونید تحقیق بکنید. لا یمکن که بگیم شارع و این روایات میگه این اثر شرعی بر این لازم را بر منظوم بار کن، اما من کاری ندارم به اینکه این لازم موجود هست یا نیست. اگر این رو میشد این روایات دلالت بکنه که نداره چنین چیزی دلالت برشه این مطلبی، یعنی لا محال شارع باید یک تعبد قهری نسبت به این لازم بکنه. حالا ما اسمش هم تعبد نگذاریم، بگیم شارع میگه بالاخره اینم فرض وجودش میشه. اگه فرض کردیم وجوده دیگه لا مجال للعقل، عقل اونجاییست که ما شک در وجود داریم. اگه شارع میگه فرض کن وجود او را و اثر او رو بر ملزوم بار بکن، اینجا دیگه مجالی برای عقل نیست، پس دیگه تعارض وجود نداره. تعارض اونجاییست که ما اقالت و عدم لازم را بتونیم بار بکنیم.
اگر ما چند وقت پیش بحث نبود که در معاملات عرفی تفکیک بین لازم و ملزوم که میشه عرف امکان داره به ملزوم توجه کنه اتفاقی که لازم نداره؟
بله میشه، بله میشه.
خودش دلیل بر اینه که امکان داره در مقام اثبات
نه، ولی خب همین در همین معاملات عرفی، در همین معاملات عرفی اگر واقعا یه چیزی اثر باشه برای احد و احد همان، این اثر برای دیگری هم هست اگر ملازمه باشه بینشون.
وقتی که ما ثابت کن در معاملات عرفی تفکیک هست، یعنی به طرف حواسش هست، انتفاض داره به من،
تفکیک بین خود لازم و ملزوم هست. اما ببینید، اما اگر از قرص سوال بکنه میگه لازم داره یک اثریه، میشه بدون نظر به اون ملزوم، یعنی بدون نظر این که اون ملزومش هم همراهش باشه این اثر باشه، یه نمیشه.
در لازم وقتی به فرد اقرار کرد لازمه اقرارش اینه که با رفیلش مثلا سرد کرد، میگن اقرار بر نفس خجت بری واسه ای بود یکی آقای تاسم
نه نه بینید اون که بحث کردیم اونجا ها رو مثال ها گفتیم در باب اقرار نه نه همین گفتیم در باب اونجا لازم نیست. ببینید از خانم براتون در باب اقرار گفتیم که اگر کسی اقرار کرد که خدای نکرده با این زن زنا کرده، خب این لازمش نیست که اون زن هم بشه مزنیه. ولی دلیلی که میگه حد جاری میشه، میگه در اون موقع باید حد جاری بشه، ولی لازمش نیست که اونم زنا کرده و بعد باید اونم حد جاری بشه. اما عرض کنم نه ببینید، اون این دلیل یا اون کسی که بر ضرر خودش اقرار کرد، اقرار خود او رو میگیره، اقرار العقلا علا انفسهم جایز لا علا غیرهم. نه حالا عرض کنم نه سبید جالا منطقه، حالا اینجا ببینیم اینجا لازم هست اگر واقعا این کار کرده باشه اونم مزنیت، اما چه بسا این دروغ داره میگه، چه بسا بحث به واقع این درست نمیگه، یا شاید داره اشتباه میکنه اصلا، ولی به مقتضای اقرار خودش باید عمل کرد در مورد خودش. مثل این است که من میگم آقا من 1,000,000 تومان به شما بدهکارم، شما میگید نه یقین دارم به اینکه شما بدهکار نیستید، بر من دفع واجبه، بر شما هم عقص حرامه. ببینید یه مواردی رو از اینکه اتهام اینا در میگرده به دلیل، ما در استصحاب الان میگیم وقتی به دلیل مراجعه میکنیم میگیم اگر دلیل گفت اصل مثبت حجت است، شارع نمیتونه اثر نبات لحیه رو بگه بار کن، اما فرض وجود نبات لحیه رو نکنه، نمیشه. این دیگه مربوط به خود شارع داریم میگیم، نه مربوط به اون کسی که حالا مثل در باب اقرار بگیم آقا این اقرار کرده، نه بگیم دلیل به حسب مقام اثبات تفکیکش امکان نداره، باید فرض اون لازمه غیر شرعی هم شارع بکنه. اگر شارع فرض کرد دیگه اصل جاری نمیشه، اگر اصل جاری نشد دیگه معارضی برای استصحاب وجود نداره. چرا؟ نه ممکنه تا ثبوتن، این از اون مواردش که ثبوتن میشه به اینا تفکیک کرد. یعنی چی؟ یعنی بگه آشاره بیاد ما رو متعبد بکنه، یک دوم متعبد نکنه. آقا ثبوتی که اینجا میگیم اینه، بیا یک فرض این است که اصل مسود رو قبول کنیم و شاره ما رو متعبد به لازم هم بکنه، یه فرض است که ما رو متعبد به لازم نکنه، بگه فقط این اثر شرعی رو بر اون مستطحب بار کن، اثر شرعی رو بر مستطحب. میگه اگر شما استصحاب کردید حیات زید را و بعد بر نبات لحیم یک اثری به نام وجوب صدقه بود، شما وجوب صدقه را بر حیات زید بار کن. ثبوتن بگیم ما شعاره ما رو متعبد نکرده به نبات لحیه، اما این از حیث ثبوت میان در اثبات، در اثبات میگیم اگر شعاره داره میگه اون اثر رو بار کن، شعاره میتونه در مقام اثبات فرض وجود نبات لحیه رو نکنه. بله چرا؟ نه تو همینه. ببینید آقای جوان، گای اوقات یه چیزی ثبوتن ممکن نیست، یه چیزی ثبوتن ببینید این طرفه، و اگر یه چیزی ثبوتن ممکن نبود اثباتن هم ممکن نیست، این مسلمه. اما اگر یه چیزی ثبوتن ممکن نیست اما ممکن باشه، ممکن اثباتن ممکن نباشه، اثباتن چی؟ خب ما همین رو میگیم بگیم شاره، بگیم شاره اگر آمده الان میگه اصل مثبت حجته، این حتما باید فرض این نبات لحیه رو بکنه، ولو ثبوتن هم بدون اون فرض میتونه اون اثرش رو بار کنه، ولی الان اون چی که از مقام اثبات استفاده میشه این از که این اثر رو به لحاظ این نبات داره بر حیات جاری میکنه، پس باید فرض این نبات رو بکنه. ببین اونی که در ذهن شریف شما این است که اگر چیزی ثبوتن ممکن نبود نمیتونی بگیم اثباتن ممکنه، اما عکسش اگر یه چیزی ثبوتن ممکن شد اثباتن ممکن ممکن باشه، ممکن ممکن نباشه، و این اصلا این موارد بله ممکنه مجموعه نظر ما به نظر مرحوم ایروانی نزدیکتر میشه که ما هم در باب امارات هم در باب اصول ادله رو باید ملاحظه بکنیم، از بعضی از ادله ممکن استفاده کنیم لوازمش معتبره. اصلا در دلیل دوم روایت دوم استصحاب اونجا ما تصریح کردیم به این که اصل مصفت رو میشه از این روایت در آورد که حجیت داره. از بعضی از ادلهش ممکن است از مثلا فرق دلیل اصالت البراءه چنین چیزی استفاده نشه. و سایر اصول عملیه لوازمش از ادلهش استفاده نکنیم که لوازم غیر شرعیش معتبره. این به اختلاف ادله ممکنه مختلف بشه و اونی که قوی میاد در نظر ما همینه. خب حالا وارد بحث موارد استثناء میشه. مرحوم آخوند در کفایه میفرماید کسانی که اصل مسند و حجت نمیدانند دو مورد رو استثناء کردن. مورد اول اونیستی مرحوم شیخ فرموده اونجایی که واسطه خفی باشه. در اونجایی که واسطه خفی هست گفتن اصل مثبت حجیت داره. مثالی که از مثالهای زیادی حالا برای واسطه خفی در کلمات مطرح کردن، اما این مثال هست که اگر یک لباسی قبلا رطوبت داشته، این لباس میفته روی یک زمین نجس خشک، اگر این لباس رطوبتش باقی باشه از این نجاست زمین به سرایت کرده و لباس شده نجس، اگر رطوبتش باقی نباشه لباس نجس نشده. میگیم شک میکنیم این رطوبت در لباس باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقا و رطوبه را. با استصحاب بقا و رطوبه اثبات میکنیم نجاست این لباس را، در حالی که این نجاست اثر اون سرایته. یعنی اینجا یک واسطه خیلی خفی وجود داره و اون این است که اگر لباس مرطوب باشد یک، و این رطوبت سرایت کرده باشد، بعدا لباس میشه نجس. اما اگر سرایتی در کار نباشه این لباس نجس نمیشه. پس نجاست اثر اون لسرایت و سرایت واسطه است در این که این رطوبت ارزش هست که موجب برای نجاست بشه، واسطه است در این که این لباس مرطوب نجس بشه. ما میگیم نجاست رو بر رطوبت بار میکنیم با استصحاب رطوبت به واسطه سرایت، سرایت هم واسطتون خفیه. خب مرحوم شیخ فرماید اینجا واسطه خفیه، منتها بحث در این است که مراد از واسطه خفی چیه. مرحوم آخوند اینجا یه مطلبی رو در حاشیه رسائل دارن. اون مطلبی که در حاشیه رسائل دارن در کفایه در یک نیم سطر رو آورده ایشون. در کفایه می‌فرماید اینا که واسطه خفی رو استثناء کردن به دعوا ان مفاد الاخبار عرفن ما یعمه ایدن حقیقتن ففهم. میفرماید شیخ ادعا میکنه که مفاد اخبار عرفن، یعنی ظهور این لا تنقض الیقین به نظر عرف، این است که شامل شفاء واسطه میشه. ما یعم این شفاء واسطه را ایزن حقیقتن، این شمولش هم شمول حقیقیه. بعدم یک فهم دارن، این فهم اشاره داره به اون چه که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل داره. در حاشیه رسائل می‌فرماید بعض و اجلت ساده، بعضی از اجله ساده و ساده که مرحوم سید حسین کوکمریه، این مرحوم آقای کوکمری، مرحوم حجت کوکمری، مرحوم آسد محمد حجت کوکمری بود که از مراجع قم بود، عرض میکنم قبل از مرحوم آقای بروجردی جز مراجع سلاس بود، ایشون و مرحوم آقای خونساری و مرحوم آقای سر. اما این مرحوم آسد حسین کوکمریه، بله عموی مرحوم آسان خیلی می فرماید ایشون بر مرحوم شیخ اشکال کرده، اشکال کرده که ما نباید عرف رو در این میدان راه بدیم، اینجا میدان میدان تطبیقه و عرف در باب تطبیقات مسامحه داره و مسامحات عرفیه در باب تطبیقات اعتبار نداره. اگر شارع آمد گفت چهار فرسخ، فرسخ هم مشخص چه مقداره؟ شارع آمد فرمود کر 1200 رتل عراقیه مثلا، حالا اگر یه دو سه قاشق از این کم بشه اوج مسامحه میکنه، میگه آب این آب آب کره، در حالی که فایده نداره. این مسلمه که مسامحانی که اوج در باب تطبیقات داره این فایده ای نداره. مرحوم کوکمری به شیخ اشکال کرده که خب اگر شما میگید روایات میگوید اصل مثبت حجیت نداره و فقط آثار شرعیه بلا واسطه را ما میتوانیم بر مستحب بار کنیم، اما اونجایی که واسطه خفی هست خب این عرف مسامحه داره میکنه، اینجا دیگه به درد ما نمیخوره. اونجایی که عرف این واسطه را نادیده میگیره میاد دیگه اینم اینم تطبیقا از مصادیق آثار بلا واسطه است، این درست نیست. مرحوم آخوندی فرماید مرحوم آسوسین اساس فرمایش شیخ رو درست توجه نکرده. شیخ نمیخواد اینجا از باب مسامحات عرفیه وارد بشه، بگه عرف مسامحه میکند و میگوید اونی که واسطه یه خفی دارد مثل اثری که واسطه ندارد، مسامحتن میخواد عرف این کار رو بکنه. شیخ نمیخواد از این راه وارد بشه، بلکه شیخ ادعا میکند اخبار ظهور دارد هم در اونجایی که واسطه ندارد هم اونجایی که واسطه کفی دارد. خود اخبار ظهور در این داره، شیخ ادعا میکند اونجایی هم که واسطه کفی هست ما اگر اثر شرعی را بر مستحب بار نکنیم، اینم مشمول لا تنقض الیقین به شک و مشمول حرمت و نقض الیقین به شک. یعنی شیخ میگه اون از لا تنقض الیقین به شک استظهار میکند اونجایی که واسطه خفی هست اونم صدق نقض الیقین به شک میکند. مرحوم آخون میفرماید شیخ اینی که واسطه خفی را ملحق کرده نه از باب تسامح عرفی در تطبیقاته، بلکه از باب این است که میگه اخبار ظهور در چنین مطلبی داره، میگه اوف وقتی مراجعه میکنه به این روایات و این تعبیر میگه شاره میگه نمیخوام نقض یقین به شک بشه، این عمومیت داره، هم اونجایی که بلا واسطه هست میگیره، اونجایی هم که واسطه دارد اگر واسطه خفی باشه اگر اصل رو بار نکنیم، عرف میگه اینجا هم صدق نقض یقین به شک میکند. پس بحث میاد در خود مفاهیم ظهورات که عرف چه استظهاری رو از این تعبیرات وارده در روایت داره. حاشیه رسائل، این چاپ جدیدی که من دارم، صفحه 355. خب این رو مراجعه کنید. اون وقت اینجا برای درس فردا مصباح اصول مرحوم آقای خویی رو ببینید در همین جلد سوم صفحه 159. رساله امام در استصحاب رو هم ببینید صفحه 158. این بحث خوبیه برای اینکه مرجعیت عرف آیا در خصوص باب ظهورات یا در باب تطبیقات هم هست. ما قبلا در برخی از بحث‌های گذشته راجع به مرجعیت عرف، اینو دقت کنید، در برخی از بحث‌های گذشته راجع به اینکه عرف در کجا میدان داره و مرجع، بعضی از نکات رو گفتیم. حتما این دو تا آدرسی که دادیم این رو ببینید تا فردا انشاءالله.